ساعت 3:30 شب بچه ها برگشتن، خسته و کوفته. کیلومترها راه آمده بودند. یکی داخل رودخانه افتاده بود و تمام لباسهایش خیس آب بود و یکی دیگر با پای مجروح و زخمی آمده و یکی دیگر همراهش را کیلومترها کول کرده بود تا به نیشابور برسد، اما هیچ کس غر نمیزد و اعتراضی نداشت. بعد از رفتن به حرم و زیارت آقا خدمت حاج آقا جواد تهرانی رسیدیم. بچه ها خواستند که آقا سفارشی داشته باشد. فرمود بچه های اطلاعات عملیات اول تزکیه، آخر هم تزکیه. کلید رستگاری شما پاکدلیست. شب در حسینیه همدانی ها نزدیک حرم مجلس روزه و دعا داشتیم. همه زجه می زدند، اما جعفر منتقمی مثل شمع می سوخت. او از طلبه های محله کمال آباد بود که سیمای نورانیش از نور باطن و خلوص او خبر می داد. همیشه خودم را فرسنگ ها دورتر از او می دیدم. وقتی که به جبهه می آمد برایش مهم نبود که چه کاری به او بدهند. هر کاری برای او ابزار خدمت بود. آن شب وسطهای دعا با همان پای لنگان از جمع دور شد. نیم نگاهی به او داشتم. به پشت بام حسینی رفت و روی پشت بام نشست. از آنجا هم صدای گریه اش به پایین می رسید. نمی دانم چه دیده بود. فردایش هرچه پرسیدم نگفت. بغض می کرد و سرش را پایین می انداخت. می دانستم که این موضوع با شفای او بی ارتباط نیست. از مشهد به همدان برگشتیم. علی آقا از من خواست ناصر فتحی برادر نادر را به اطلاعات بیاورم. علی آقا می گفت ناصر هم خون نادر است، حتما مثل او شجاع و با اخلاص است و هم و چنین بود. وقتی برگشتم پدرم گفت آن رفیقت که هر روز برای ما نان سنگک میگیرد آمده بود. او 2-3 روز است که هر صبح نان داغ به ما میدهد و احوالت را میپرسد. شستم خبر داد که علی محمدی یکی دیگر از طلبه های محل آمده است. تعجب کردم چون خبری از عملیات نبود. بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد محل دیدمش. علی مگر مشغول درس در قم نیستی؟ درس همیشه هست، اما فرصت جهاد همیشه نیست. فعلا عملیاتی در پیش نیست، برو نزدیک عملیات صدایت میکنیم. مهم نیست که عملیات باشد یا نباشد، مهم لبیک به پیام امام است. نفهمیدم از چه حرف میزند. ظاهرا در ایامی که ما مشهد بودیم حضرت امام در تلویزیون خطاب به مردم و جوانان فرموده بود که جبهه ها را پر کنند. برای دومین بار بود که با علی محمدی عازم جبهه می شدیم. حالا همه بچه های واحد او را می شناختند، اما من بیشتر از همه در خلوت او بودم، خاصه وقتی که مثل نادر فتحی از جمع جدا می شد و گوشه ای می رفت. برای خودش قبری کنده بود و نیمه شب داخل قبر می رفت و آرام چیزی مثل سنگ رحت را روی قبر می کشید و در آن تاریکی گریه می کرد. من هم بیرون می نشستم و به گریه او می گریستم و به حال او قبطه می خوردم. او هیچ وقت متوجه نشد که غریبه‌ای نزدیک آن قبر نشسته است، مگر نه ساکت می شد یا جایش را عوض می کرد. مدتی بعد علی محمدی با چند نفر عازم جبهه جوانرود شد و گروهی هم به سومار رفتند. عقبه واحد همچنان در بخشداری سرپل ذهاب بود. من هم با علی آقا به پادگان سرپل ذهاب رفتم. او به جلسه رفت و من به حمام. وقت برگشتن پشت تویوتا نشستم. علی آقا یک گونی گریپ فروت داد و پاک یادش رفته بود که گوش را به دهان گربه داده. از بخشداری تا پادگان گریپ فروت می‌خوردم. طبعم گرم بود و عجیب سر حالم می‌آورد. با اینکه گاه گاهی به خودم نهیب می‌زدم که اینها سهمیه بچه‌هاست، اما حس کودکانه میوه‌خوری در باغ آجی جان هنوز با من بود. اصلاً نه تنها خانه و خانواده بچه‌های واحد هم با این گونه شیطنت‌های من خو کرده بودند. به بخشداری رسیدیم. وقتی بچه ها سر سفره نشستن علی آقا گفت خوش لبس، برو گریپ فروت ها رو هم بیاور و تقسیم کن. دستی روی شکمم کشیدم و گفتم قبلا تقسیمشان کردم اینجا. علی تازه متوجه شد که چه خبطی کرده. هر چه دم دستش بود به طرفم پرتاب کرد و به شوخی گفت درمان تو نرفتن به گشت است و حالا ببین. بیشتر بچه ها را فرستاد سومار و من و چند نفر را فرستاد جوان رود. جوانرود جبهه آرام و بی تحرکی بود. فهمیدم که این رفتن نوعی تنبیه است، تنبیه به سبک علی چیتساز. کمی به هم برخورد، اما وقتی شنیدم علی محمدی قبل از من به جوانرود رفته است، آرام شدم. به جوان رود که رسیدم ردش را گرفتم و بالاخره پیداش کردم. گوشه ای نشسته بود و آرام قرآن میخواند. آنجا در خط هم خطر عراقی ها بود و هم خطر ضد انقلاب داخلی. قبل از اینکه او مرا ببیند اسلحه را برداشتم و سینه خیز تا نزدیکیش رفتم، جوری که فکر کند دشمنم. گلنگدن کشیدم، سعی کردم مرا نبیند اما صدا را بشنود. هیچ عکس العملی نداشت. دوباره گلنگدن کشیدم، طوری که اگر برای خودم این صحنه پیش می آمد حتما می ترسیدم، اما باز هم عکس العملی نشان نداد. آرام و با طمأنینه قرآن میخواند. بلند شدم و بی این که سلام کنم با تندی گفتم: فکر نمی کنی کمول دموکرات تا دم گوشت بیاد؟ لبخندی زد و سلامی کرد: توی علی آقا؟ نه علی جان، کمول و دموکرات نمی آیند. اینجا هیچ اتفاقی نمی افتد. وقتی گفت اینجا اتفاقی نمی افتاد به فکر رفتم، یعنی کجا برای علی اتفاقی خواهد افتاد که اینقدر با اطمینان می گوید اینجا اتفاقی نمی افتاد. 20 روز در جبهه جوانرود بودیم و 3-4 مرتبه به سمت دریاچه دربندی خان در داخل خاک عراق به گشت رفتیم. در تمام این مدت محو آرامش علی محمدی بودم. او تک پسر خانواده بود که با این سن کم روح بزرگی در کالبد نحیف خود داشت. اهل محاسبه نفس و مراقبه بود. حتی مدت خوابیدن و زمان خوابیدن او مثل ساعت دقیق و از روی حساب و کتاب بود. اگر بعد از ظهر می خوابیدیم نیم ساعت خواب استحبابی می کرد و شبها بیش از 2 ساعت نمی خوابید. با این حال روز بسیار سرحال و بشاش نشان میداد. هیچ کلمه ای از زبان او بی دلیل صادر نمیشد. کم حرف و بدون هر گونه کنایه و عاری از غیبت. یقین داشتم که او در تمام عمرش هیچ دروغی نگفته و هیچ کامی جز برای رضای خدا بر نداشته. با اینکه با علی هم سن و سال بودیم، اما در عین رفاقت و صمیمیت لحظه به لحظه مصاحبت با او برای من درس بود. وقتی میگفت علی جان، احساس میکردم تمام دوستان شهیدم، از حبیب ظاهری گرفته تا رضا نوروزی و نادر فتحی، مرا صدا می کنند. برای من علی محمدی خلاصه شهدا بود. حس پنهانی به من می گفت لذت همراهی با علی محمدی را از دست نده، او خیلی زود خواهد رفت. بعد از مدتی با او به بخشداری سرپل ذهاب برگشتم. همه جمع بودند. زمزمه بود که جلسه معارفه مسئول جدید اطلاعات عملیات است و فرمانده تیپ تصمیم گرفته علی چیتساز را به عنوان مسئول طرح و عملیات معرفی کند و رضا مستجیری را که تا آن زمان فرمانده گردان حضرت علی اکبر بود به جای علی آقا بگذارد.